بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
فبض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. التوابعو کل فرع اعرب به اعراب سابقهی و هی خمستون. الاول انعتو، یکی از مباحث مهمه ای که در بحث های ادبی و نحوی مطرح است و مرحوم شیخ بهاء در بخش اسماء مطرح می کنند، بعد از اینکه اسماء معربه و اسماء مبنیه رو برای ما توضیح دادند، بحث توابع و باب مهم توابع است. ابتداعا تابع رو ایشون برای ما تعریف می کنند و بعد یک به یک وارد توابع پنجگانه میشن، در حدی که لازم میدونن در این عبارات مختصر توضیحاتی رو در پیرامون هر کدام از توابع مطرح میکنن. لذا مطلب اول ما تعریف توابع در بیان مرحوم شیخ بهاء است. ایشان تعریف میکنن توابع رو به این بیان، فرمایند التوابع کل فرع اعرب به اعراب سابقه. این تعریف میتوانیم بگیم یک جنس دارد، یک فصل، که جنس تعریف تعبیر ایشون به کل فرع است و فصل تعریف عبارتی که می‌فرمایند اعرب به اعراب سابقه. خب جنس تعریف که می‌فرمایند کل فرع، طبیعتاً به تعبیر مرحوم سید در حدائق شامل می‌شود هر اون چیزی را که به تعبیری عنوان فرع بودن بر او صادقه، هر چیزی که به یک بیانی بتوانیم به او بگیم فرع. خب طبیعتاً کل فرع برای او چی میشه؟ صادق میشود. مرحوم سید در حدائق میفرماین یشمل، این تعبیری که ایشون میکنن، المحدود و غیره مما هو فرع عن غیره فی الاعراب او فی العمل او فی غیره ما. فرعیت در اعراب، فرعیت در عمل، هر چیزی که به یک تعبیری عنوان فرعیت بر او صادق باشه. مثلا گاهی تو مباحث ادبی داریم میگن اسم فاعل فرع فعله. فرع فعل است یعنی چه؟ یعنی فرع فعل است در عمل، فرع فعل است در عمل. به این تعبیر که اگر اسم فاعل از فعل لازم گرفته باشد، چون فرع اوست، فقط عمل چی میکنه؟ لازمی میکنه. اگر اسم فاعل از فعل متعدی گرفته باشد، چون فرع اوست، عمل متعدی میکنه. لذا هر اسم فاعلی فرع فعلشه. تو موارد دیگر هم مشابه داریم. پس این تعبیر به کل فرع هم مورد بحث ما را شامل میشود که فرعیت در اعراب است، هم فرعیت های دیگر رو، مثل فرعیت در عمل که مثال زدیم. فصل تعریف ما اعرب به اعراب سابقه. تابع فرع است، اما چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش اینه که اعراب داده می شود به اعراب سابقش. اعراب داده می شود به اعراب سابقش. تنها توابع هستند که به اعراب سابقشون اعراب داده می شن. ما غیر از توابع نداریم که اعراب داده بشوند به اعراب سابق، یعنی به تبعیت از اعراب سابق اعراب داده بشوند. تنها توابع محل بحث هستند. لذا به همین جهت محضر عزیزانم عرض بکنم که تعریف ایشون به تعبیر کامل است و اون چی که محل بحث بود معرفشون که توابع بود رو تعریف کردند. خب عنوان توابع و تعریف توابع چیزی دیگری نداره. من فقط یک کلمه عرض بکنم، یک جمله عرض بکنم و رد بشیم. بسیاری از آقایان مثل جناب ابن حاجب در کافیه، محضر شما عرض بکنم که به نظرم مثل مرحوم مدرس هم در عبارات خودشون به تبع از جامی دارند، و بعض دیگر از علما اومدن در تعریف توابع یک کلمه اضافه کردن، آخرش گفتن من جهت واحده، من جهت واحده یعنی کل فرع اعرب به اعراب سابقه، بله من جهت واحده. گفتن این من جهت واحده به عنوان فصل دوم تعریف، به عنوان فصل دوم برای تعریف لازم است. چیکار می‌خواستن بکنن با این قید؟ گفتن اگر این من جهت واحده نباشد تعریف ما مانع اغیار نیست، شامل مواردی می‌شود که اون موارد اصطلاحاً تابع نیستند. خب بعضی از امور هستن که اعرابشون مثل اعراب سابقشونه اما تابع نیستن. مثل چی؟ بله آفرین، مثل خبر مبتدا، خبر مبتدا زیدون قائمون. خب قائم اعرب به اعراب سابقه، درسته؟ اعراب داده شده به اعراب سابقش، همیشه خبر بعد از مبتدا مرفوعه اما تابع نیست. لکن من جهت واحده نیست، خبر که مرفوع می شود رفع خبر از همان جهتی نیست که بله مبتدا مرفوع شده است. به خلاف مثل مثلا جاءنی زیدون العالمو، این العالمو که مرفوع شده، یا مثلا جاءنی، حالا یه مثال ساده تر بزنم، همه توابع همین جورن، یعنی بیدار بعضی از توابع دقت می طلبه. مثلا میگه جاء زیدون و عمرون، امر الان مرفوع شده به اعراب سابقش، من جهت واحده است یا نیست؟ بله من جهت واحده است، هر دو در معنا فاعلند، به جهت فاعلیت مرفوع شدند. البته یکی بالاصاله فاعله، فاعل اصلی است، یکی به تبعیت فاعله. ولی در علا ایهان هم زید آمده هم امر آمده، اون چه که مهم است اینه که جهت واحد دارن هر دو، حالت فاعلیت دارن. توی توابع دیگه هم باز همینطور، در توابع دیگه هم همینطور. یا مفعول دوم افعال دو مفعولی، باب علم، باب اعطا، مثلا میگه زنن تو زیدن عالمن، خب عالمن اعرب به اعراب سابقه، مفعول دوم مثل مفعول اول منصوب میشه اما تابع است یا تابع نیست مفعول دوم؟ بله آی فکور، تابع است یا نیست؟ تابع نیست دیگه، مفعول دومه، مفعول دوم است. اما نکته اینه که من جهت واحده اینجا هر دو منصوب شدن یا نه؟ بله نه دیگه، من جهت واحده نیست. میدونید مثلا تو افعال قلوب که هنوز نخوندیم ظاهرا مفصل، درسته؟ مفعول اول در اصل چی بوده؟ مبتدا. مفعول دوم در اصل چی بوده؟ خبر. خب چنانچه مبتدا و خبر یه حقیقت ندارن، جهت واحد و حقیقت واحد ندارن، مفعول اول و دوم باب زنم همینطور، باب اعتام همینطور. حالا خیلی من وارد نشم چون بعضی از موارد ممکن دوستان نخونده باشن، نیازی نداریم. الا ای حال این بزرگواران مطرح کردن که این قید در اینجا لازمه. لکن به نظر میرسه که ما نیازی به این قید نداشته باشیم. حالا چون مؤلف کتاب ما این قید رو نیاوردن، اگر ایشون میآوردن توضیح میدادیم رد میشدیم، اما چون نیاوردن از نیاوردن ایشون باید چکار کنیم؟ تا میتوانیم دفاع کنیم، اگر به حق تونستیم دفاع کنیم دفاع کنیم. به نظر میرسد این قید الزامی نداره. حالا یک کسی بخواد مطلب روشن‌تر بشه مطرح بکنه اشکالی نداره، اما این غیر الزامی هم بله ندارد. ببینید محضر شما عرض بکنم که تعبیر ایشون که گفتن کل فرعن اعرب به اعراب سابقه، من نمیدونم یه وقتی به نظرم جنس تعریف رو برای شما توضیح دادم، درسته؟ من اون اول سیوطی نحو دو در تعریف اونجا مناسبت وجود داره، چون معمولا بعض محشینم وارد شدن اونجا یه بحثی رو در جنس میکنه جناب سیوطی که آیا جنس تعریف کلام باید لفظ باشد که شما اینجا لفظ خوندید یا قول باشد، اونجا من یه اشاره میکنم اگر نگفتم قبلا به این جملات الان دقت کنن که معمولا آقایون میگن جنس حیث ادخالی دارد اما حیث اخراجی نداره. ما اونجا عرض میکنیم جنس هم حیث ادخالی دارد و هم حیث اخراجی داره. البته بیان آقایان جهتی داره، عرض ما یه جهت دیگری داره، اینا قابل جمع است، نیست، کاری نداریم. این جهت ادخالی دارد اخراجی دارد من با یک بیان خیلی ساده عرض میکنم روشنم هست. مثلا وقتی میگید انسان حیوان ناطق است، حیوان میشه چی؟ میشه جنس تعریف ما. خب حیوانت یعنی چه؟ یعنی شیء نیست دیگه، جماد نیست مثلا. این معنا رو میفهمیم و نمیفهمیم در این حد؟ در این حد میفهمیم. حالا اونهایی که میگن جهت اخراجی نداره نکته دارد که در جای خودش ما توضیح داده بشه، ما کاری نداریم. ببینید در تعریف ایشون چی گفت؟ در جنس تعریف کل فرع، یعنی اون چه میاد داخل تعریف میشود که فرعیت بر او صادق باشه. دقت میکنید؟ پس اون چه که فرعیت بر او صادق نباشد، فرع ما قبل نباشد، بفرمایید خود به خود در جنس تعریف ما داخل نیست که ما بخواییم با قیود دیگر چه کارش کنیم؟ خارجش بکنیم، که با قیود دیگر لازم باشد خارجش بکنیم. خبر مبتدا مفعول دوم نسبت به مفعول اول آیا اصلا فرع محسوب میشن یا نه؟ بله؟ این اصلا فرع ما قبل خودشون نیستن، تابع ما قبل خودشون نیستن. حالا تابعیت و فرعیت رو گفتیم مطلق، چه فرعیت در اعراب چه فرعیت در عمل، هیچ نوع فرعیتی بر اینها صادق نیست. دقت میکنید؟ ولذا این که میگیم اعرب به اعراب سابقه به قرینه‌ای که داریم در جنس تعریف میاریم، مرادمون اینه که اون فرعیتی که ما در جنس گفتیم فرعیت در اعراب باشه. اعرب به اعراب سابقه یعنی به تبع از سابقش چی بشه؟ اعراب داده بشه. به تبع از سابقه، خبر به تبع از مبتدا اعراب داده نمیشه، مستقل اعرابش. مفعول دوم به تبعیت از ماقبل اعراب داده نمیشه، مستقل است. از ما به نظر میرسد من جهت واحده رو نیاز نداریم. چرا نیاز نداریم؟ چون مفهومه. این من جهت واحده از کلماتی که ایشون در تعریف به کار برده خود به خود فهمیده میشود. البته اگر ذکر بکنیم هم اشکالی تصریح کردیم، به عنوان قید توضیحی تصریح کردیم، اشکال نداره. اما میگیم اگر نواشت فهمیده میشود. لذا اگر کسی به لسان اشکال بخواد این مطلب رو بر مرحوم شیخ وها مطرح بفرماید، این اشکال وارد نیست. الان اونجور که من به چشمم میخوره مثل جناب عباس هستن در نحو الوافی هم یک توضیحیشون در جلد سوم صفحه 435 هامش مفصلی داره ایشون، در اونجا مراجعه بکنن دوستان در اون چند سطر اول دارن که بعید نیست اون چی که عرض کردیم هم از اون عبارت استفاده بشود. خب فصل توضیحی است، فصل قید دیگه. در تعریف فصل این قید توضیحی است در اینجا. با این توضیحی که ما عرض کردیم، چون اون چیزی که باید خارج میشد قبلش خارج شده بود دیگه، این شبه قید توضیحی، قید اخراجی نیست. 435 یاد داشت کردم، جلد سوم صفحه 435. خب ما 5 تابع داریم. اولین تابعی که ایشون مطرح می‌فرمایند تابع نعت است. به تابع نعت صفت میگن، وصف میگن. گاهی هم آقایون قائل به فرقند. فرقهای مختلفی هم مطرح شده. مثلا گفتن نعت مال مربوط به صفاتی است که تغییر پذیره، مثل قائم. خب کسی که قائمه مینشینه میشه چی؟ قائد، تغییر پذیره. به این چی؟ به این چنین صفتی ما میگیم نعت. اما کلمه صفت و وصف مطلق، هم نسبت به اوصافی که تغییر پذیر باشد، هم نسبت به اوصافی که تغییر پذیر نباشه، یه ثبوتی داشته باشه، دوامی، مثل عالم، مطلق گفتن استفاده میشود. بعضی گفتن نعت مال صفات حسنه است، وصف و صفت اعم از صفات حسنه و بله سیئه است. این تفاوت هاست. اما در اصطلاح ادبی اونجایی که الان رایجه و معمولا در اذهان وجود داره اینه که به طور کلی به جای صفت نعت به کار میبرن در تابعی که ما محل بحثمونه، در تابعی که چون خود وصف و صفت باز معانی دیگه داره. شما در مباحث صرفیتون هم بله وصف خوندید، صفت خوندید، اونا متفاوتن. خب این از این نکته‌ای که لازم بود ابتداعا عرض بشه. مطلب اول تعریف نعت. تعریفی که ایشون ارائه میدن اینه: هو ما دل علی معنا فی مطبوعه مطلقا. هو ما دل علی معنا فی مطبوعه مطلقا. تابعی است که دلالت میکند بر وجود معنایی در مطبوعش مطلقا. خب جنس تعریف ما چیه؟ بله تابع. و چون تابع تابع اصطلاحی است، تابع اصطلاحی است یعنی چه؟ بله همون تابعی است که تعریف کردیم دیگه، همون تابعی است که تعریف کردیم، یعنی تابعی که اعرب به اعراب سابقه. طبیعتا شامل چی میشه؟ همون پنج تابع محل بحث، همون پنج تابع محل بحث: نعت، عطف بیان، عطف نسق، تأکید و بدل. حتی گاهی اگر شنیدید چهار تابع بدانید، اونایی که تعبیر به چهار تابع میکنن که بعضی از ادبا دارن، عطف یکی میگیرن بعد دو قسم میکنن در ذیل بحث، میگن عطف بیان و عطف نسق. جنس تعریف ما تابع است که همه توابع داخل میشه. فصل تعریف ما دل على معنا فی مطبوعه مطلقا. دل على معنا فی مطبوعه مطلقا. با این فصل غیر از نعت از توابع همگی خارج میشن، همه توابع دیگر خارج میشوند. هیچ تابعی این خصوصیت رو نداره که دل علی معنن فی مطبوعه، دل علی معنن فی مطبوعه. حالا باید یک به یک توابع رو بخونیم چون ما در توابع اولیم تا این برای دوستان روشن بشه. مثلا تأکید مطبوعش رو تأکید میکنه، یه معنایی در او ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. بدل عطف بدل هم تو روشنه، در حقیقت تکرار چه هستن؟ به یک بیانی مطبوع خودشون هستن، به انگیزه هایی که دارن. عطف نسق هم که بله تباین داره با مطبوع خودش. جا از زیدان و عمران، امر یک شخصه، زید شخص بله دیگریست، معنا نداره دلالت بکنه تابع در عطف، عطف نسق بر یک در یک به یک معنایی که در مطبوع خودش وجود داره. لذا تنها تابعی که دل علی معنا فی مطبوعه چیه؟ بله نعت. البته یه کلمه مطلقا دارن ایشون، این کلمه رو من یه ذره باید توضیح بدم، البته خیلی معطل نمیشیم. برای این کلمه مطلقا وجوه متعددی آقایون مطرح کردن. جامی بیانی داره، محضر شما عرض میکنم که شرح کافیه در عنوانی که باز خودش داره، تعریفی که داره، بیانی دارد. مرحوم سید بیانی دارند. اون چه که ما در اینجا توضیح میدیم، چون قبلا هم به دوستان گفتیم، خب معیدی مثل مرحوم سید رو هم به دنبال داره این عرض ما، وجه خوبی هم هست، یعنی وجه قوی تری به نظر میرسه از وجوه دیگری که آقایون گفتن. البته منافات هم نداره، ممکنه همه این وجوه هم چی باشه؟ اراده بشه. من یک بیانی که ساده است عرض میکنم. یادتون میاد فرق بین حال و صفت رو من قبلا عرض کردم؟ بله؟ یه مناسبتی پیش اومد، فرق بین حال و صفت رو و نعت رو چی گفتیم؟ بله؟ گفتیم حال. آیا بو غیری بفرمایی؟ حیعت یعنی حال مقید می کند عامل را، غیر عامله که رضا مقید به زمانی است که عامل در اون زمان محقق شده، به همین خاطر می گفتین اصل در حال مقارنه. وقتی میگه جا از زیدون راکبن، یعنی بله در زمان مجیء زید راکب بوده، اینو میفهمیم از این آمد زید در حال رکوب آمد، یعنی همون زمانی که می آمد بله رکوب داشت. اما عرض کردم اگر میگه جا از زیدون الراکبو، معناش چیه؟ بله وصف زیدو دارید بیان میکنه، اما ممکنه موقع مجیء راکب نبوده باشه. که من اینجوری به آدم مثال میدادم، اگر شما پری روز زید راکبی رو دیده باشید، یک زیدی هم ما داریم، یک شخص دیگری هم که نامش زیده، محضر شما عرض بکنم که بعد دیروز این آقای زید راکب اومده باشه، اما دیروز راکب نموده، پری روز راکب بوده، دیروز اومده غیر راکبن، بعد امروز میخواد خبر از آمدن دیروز بدید، میگید جا از زیدون، اما کدوم زید؟ زیدون راکب، همون زیدی که پری روز راکب بود. این راکب رو میارید که توضیح بدید، بگید این زید اون زیدی که راکب بود، اون آقای زید دیگر مثلا نیست. پس در حقیقت نعت قید برای منعوت خودشه، اما حال قید برای عامل خودش است، قید برای عامل خودش است. اینا رو قبلا توضیح دادم. خب ایشون که میگه مطلقا، مطلقا یعنی مقید به زمان عامل نیست، همین نکته رو میخواد توضیح بده، دلالت میکنه بر معنایی در مطبوعش مطلقا. ببینید حال دلالت بر معنایی در ذوالحال میکنه، وقتی میگید جا از زیدون راکبن، دارید معنای رکوب را در زید بیان میکنید، ایجاد میکنید، اما مقیدن به زمان عامل، درسته؟ مقیدش میکنید به زمان عامل، میگید این رکوب برای زید در چه زمانی بوده؟ در زمان مجیء بوده. اما وقتی میگید جا از زیدون الراکب، دارید رکوب رو برای زید ثابت میکنید، دل علا معنا فی مطبوعه، اما مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی مقید به زمان عامل نیست، مقید به زمان عامل نیست. خب به نظرم همین وجه رو که عرض کردیم کفایت میکنم. بعضی اشکالی به تعریف مرحوم شیخ کردن، چون ما یه قسمی از تقسیمی از احکام نعت رو نخوندیم، اینجا عرض نمی‌کنیم. اگر یادم بود لابلای عرایض به مناسبت عرض می‌کنم، فراموش کردم نعت رو که ما داشتیم می‌خوندیم یا قبل از ورود به عبارت دوستان یادآوری کنم من عرض کنم. مطلب دیگر، فایده نعت. فائده نعت، نعت فوائد متعددی داره. این صراحتاً در عبارت نیومده، اما گاهی بهش ممکنه نیاز داشته باشیم، من سریعاً عرض می‌کنم. فوائدی که ممکنه نعت داشته باشه، از جمله فوائد هستش اینا، فکر می‌کنم چون من دیروز پیروز دیدم اینا سالمه، تا قلم نو بود دیروز پیروز دیدم، بله خوبه. از جمله فوائد توضیح هست، اگر نعت نعت معرفه باشه. از جمله فوائد تخصیص هست، که اینا رو به نظرم به مناسبت قبلا گفتم، اگر نعت نعت چی باشه؟ نکره. اگر نعت شما معرفه باشه بگید جا از زیدون الراکب العالم، دارید توضیح میدید، چون منعوت شما چیه؟ مطبوع شما معرفه است دیگه. حالا هر کدام معرفه باشن دیگه دیگه باید معرفه باشه. خب وقتی معرفه است میشناسیدش، یعنی علنش دایره دلالتش یک نفر بیشتر نیست، مثلا معنا نداره بگید تخصیص میزنه. چیکار میکنید؟ های توضیحی بدید که مثلا این زید، زید پسر عمرو نیست، زید پسر مثلا بکره که عالمه، زید پسر بکره که راکب بود، تخصیص میزنه. اگر نکره باشه مثلا میگید جا رجلون عالمون، رجل رجل عالم رو شامل میشه، رجل غیر عالم هم شامل میشه، تخصیص میزنه. این دایره دلالت رو چیکار میکنه؟ تنگ میکنه، زیاد میکنه. رجل عالم مراد است، رجل جاهل مراد است. عمده اثر و فائده نعت این دو مورده، اما گاهی برای امور دیگری هم استعمال میشه، مثل مد، مثل ذم، مثل ترحم و امور دیگر. مثلا برای مجرد مدح میاد، مثل چی؟ آفرین، بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم صفت الله، الله نیاز به توضیح داره یا نداره؟ بله ندارد، مستجمع جمیع صفاته. نظر شما عرض میکنم که حسنه است. اینجا میگن برای مده. برای ذم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجیم اینجا در مقام ذم بیان میشه. در مقام ترحم، انا عبدک المسکین. در مقام تأکید، در مقام تأکید اعداد یادتون میاد، نفخت سوره نفختون واحدتون، این واحدت بیاد نیاد ما خودمون از نفخه میفهمیم، اما واحدتون اومده تأکید میکنه. امور دیگری هم مثل ابهام، تعمیم، تفضیل و امثال اینها وجود داره که دوستان دقت میفرمایند. این از این مطلب. مطلب دیگر، نعت غالبا مشتق و قلیلا غیر مشتق، جامده. ایشون میگن والاغلب اشتقاقه، نعت غالبا مشتق و قلیلا غیر مشتق. برای اینکه عبارت ایشون رو خوب بفهمیم من دو جمله باید توضیح بدم، دقت کنن دوستان. در حکم اشتقاق و جمود نعت ما دو مذهب داریم. جمهور علما قائلن به این که اشتقاق شرط در نعته، یعنی مشتق بودن برای نعت لازمه، حتما باید مشتق باشه، ولذا اگر در مواردی جامد در زبان عرب استعمال شده جمهور علما چی میگن؟ میگن باید به تعویل مشتق بره و فقط جامدهایی میتوانند نعت استعمال بشنند که به تعویل مشتق برن. مررت به رجل اسد، اسد یعنی چی؟ به تعویل میره میشه شجاع، اینجا رو گفتن اشکال نداره. جناب ابن حاجب گفته نعت غالبا مشتقه اما شرط الزامی نیست، لذا در موارد جامد ما الزاما نیازی نداریم به تعبیر چی ببریم؟ تعبیر مشتق ببریم. لذا خیلی از جامدهایی که به تعبیر مشتق به راحتی نمیرن جایز شمرده شده از طرف ایشون که چی قرار بگیره؟ نعت قرار بگیره. خب حالا عبارت مرحوم شیخ وهاب به نظرتون کدوم نظر داره میگه؟ یعنی ظهور در کدام نظر داره؟ اول یا دوم؟ نظر دوم، بله؟ نظر دوم، بله؟ مثل مرحوم مدرس اگر مراجعه کنن دوستان به عبارات ایشون، هم در حواشی جامع المقدمات به نظرمشون دارن، هم در کلام المفید دارن. ایشون فرمان عبارت مرحوم شیخ ما با هر دو نظر میسازه، با هر دو نظر میسازه. این که با هر دو نظر میسازه، اگر حد عبارت ایشون این باشه که میسازه، بله میسازه، اما که کدوم نظر ظهور داره؟ حق اینه که بگیم نظر چندم ظهور داره؟ دوم. مثلا مرحوم سید در حلایق هم همین رو میگن، ایشون میگن ظاهر عبارت جناب مرحوم شیخ بها با ابن حاجب میسازه، که میگه ول اغلب و اشتقاقه، یعنی شرط نیست، غالبا اینجوری، اما شرط نیست. شرط بودن بیان میخواد دیگه، ما از عبارت ایشون الزاما این بیان رو نمیتوانیم به دست بیاریم. مطلب دیگر، من شماره مطلب رو نمیگم چون ممکنه سرای مختلف باشه، به گونه های مختلف نوشته باشن. تقسیم نعت به اعتبار معنا، نعت یه تقسیمی داره به اعتبار معنایی که داره. نعت به اعتبار معنا بر دو قسم است، نعت حقیقی و نعت سببی. من سببی رو قبلا به مناسبت برای شما توضیح دادم، دقیق الان ذهنم منتقل نمیشه کدوم بحث بود، اما سببی رو توضیح دادم، خیلی هم نگذشته. گفتم سببی چه است؟ بله، هر اون چیزی که نوعی ارتباط بینشون برقرار باشه. دو چیز رو شما در نظر بگیرید که نوعی ارتباط بینشون باشه، بین اینها رابطه چی برقراره؟ سببیت برقراره. مثلا میگفتیم رابطه پدر و پسری، ابوت. اگر اشتباه نکنم چون ضمیر رابط میخواستیم تو باب اشتغال باید بود، درسته؟ که میگفتیم اون مشتغلان به میتوانه یا ضمیر باشه که برگرده و مشتقلان ان، یا ضمیری باشه که همراه اون سببیه. اونجا به نظرم اگر اشتباه نکنم اونجا عرض کرده. خب اینجا هم که سببی میگیم همون معنا مراده. نعت حقیقی که همونجا هم گفتم خیلی جاها به کار میره این کلمه، زمانی که صفت اصطلاحا میگن به حال خود موصوف باشد، صفت به حال خود موصوف باشه. تو پرانتز دقت کنن، در تعریف نعت چی گفتید؟ دلالت بکند بر معنای در مطبوع. حالا صفت به حال خود موصوف باشد یعنی دلالت بکند حقیقتاً بر یک معنای در خود مطبوع. میگی جا از زیدون العالم، آمد زیدی که این زید اینجوری صفت داره عالمه. کی عالمه؟ علم در کی رو دارید بیان میکنید؟ خود زید رو دیگه، خود موصوف رو، درسته؟ اما یه نعت هم داریم، نعت سببی. زمانی که صفت به حال متعلق موصوف باشه، سببی موصوف باشه، یعنی چه؟ یعنی نعت دلالت کند بر معنایی در سببی موصوف، نه خود موصوف. به جایی که بگیم جا از زیدون العالمو، چی بگیم؟ بگیم جا از زیدون العالمو ابوه. درست مثل خبر مبتدا همچین چیزی داشتیم دیگه، زیدون قائمون، زیدون قائمون. یه وقت خبر از خود مبتدا واقعا میدادیم، یه وقت خبر از سببی مبتدا میدادیم، متعلقات مبتدا میدادیم. اینا دقیقا مثل همون. حالا اون نقطه‌ای که عرض کردم اگر یادم باشه لابلای عرایزم مطرح کنم، ببینید بعضی ها اومدن به تعریف نعت مرحوم شیخ بها اشکال کردن، گفتن شما گفتید دل علی معنن فی مطبوعه، در حالی که این فقط نعت چی رو شامل میشه؟ حقیقی رو، نعت سببی رو شامل نمیشه، چون نعت سببی فی مطبوعه نیست، فی متعلق متبوع باشه. لذا غالبا اینجوری تعریف کردن، گفتن فی متبوعه او متعلقه، یه متعلق هم اضافه کردن. به نظرم اگر اشتباه نکنم سویتی هم همچنین کاری کرده. بسیاری از ادبا اینجوری محضر شما عرض بکنم که تعریف کردن. لیکن عرض ما اینه که اگر بگیم او متعلقه خوبه، اشکال نداره، اما باز نگفتنش هم اشکالی نداره، نگفتنش هم اشکالی نداره، چون باز ممکن است محضر شما عرض بکنم که اینجا بتوانیم به نحوی توجیه بکنیم، مثل مرحوم رضی این توجیه رو دارن، بعض دیگر از آقایون دارن. اینا میگن وقتی ما میگیم دلالت کند بر معنایی در مطبوع، یا حقیقتن یا تنزیلن. حقیقتن جاییست که وصف به حال خود موصوف باشه، تنزیلن جاییست که وصف به حال متعلق موصوف باشه. ببینید سرا رو بالا کنن، دقت کنن دوستان، وقتی شما میگی پدر زید عالم است، به یک نحوی این علم رو داری به کی نسبت میدی؟ به زید داره نسبت میدی، نه اینکه دیگه زید عالمه، اما بالاخره بی ارتباط با زید نیست، ولذا صفت برای او داری ذکر میکنی. تو مبتدا خبر هم همین طوره. خب اینو میتوانیم بگیم دلالت میکند بر معنایی در مطبوع از تنزیلا نازل منزل است، یعنی به این اعتبار که پدرش عالمه، ما داریم به صفت عالم رو برای کی میاریم؟ برای خودش میاریم، حقیقی نیست، تنزیلی است. به این اعتبار گفتن باز اشکالی نداره. بله شده است دیگه. ببینید چون شما الان فکر میکنید ما داریم عرض میکنیم که میخوایم بگیم خود زید عالمه، نه، اینکه میشه حقیقی. تنزیل، وقتی میگید پدر زید عالم است، تنزیلا دارید علم رو به کی نسبت میدید؟ به زید. نمیخوایم بگیم زید عالمه ها، نمیخوایم بگیم زید عالم است. من یه چیز ساده تر بگم، چون الان شما تو علم یه مدار ذهنتون مستبعده. شما الان رفیقتون رو میخواید ببرید خونه پدرتون میشینید، به رفیقتون چی میگید وقتی میخواید ببریدش خونه؟ بیا بریم خونه من، خونه ما. چرا به خودتون نسبت میدید؟ حقیقی است، تنزیلی است. مالک که پدر شماست. الان صفت بیارید برای زید یا در ارتباط با این خانه معنای ملکیت رو، معنای ملکیت رو. خب اینجا اگر مالک بودن رو صفت آوردید برای خودتون، تنزیلنه یا حقیقتنه؟ تنزیلنه دیگه، اینجا مشکل داره یا نداره؟ چون شما استعمالش یه مقدار معنوسید، برای شما معنوس است، اینجا میگید مشکل نداره. خب این با اون هیچ فرقی نمیکنه، اونم تنزیلیست. چطور ملک پدر ملک شماست، علم پدر علم شما نیست؟ تنزیلن، تنزیلن میشه اینجا مطرح کرد دیگه. دقت میکنید؟ همچنان که ملک پدر ملک شما است تنزیلن، علم پدر علم شما است تنزیلن. تنزیلن، تنزیلن یعنی مجازن، نه حقیقتن. چرا؟ مگه ملک پدر مال خودش نیست؟ مگر معیار در نسبت استفاده است؟ معیار در نسبت اون رابطه موجوده بین بین پدر و پسر، اون ابوت، اون بنوت. دقت می‌کنید؟ اون ابوت و بنوت است که این نسبت رو. شما چطور میگید زیدون قائم ابوه؟ از زید میخواید خبر بدید، میگید قائم، از قیام پدر شما دارید استفاده میکنید که اینجا نسبت میدید. میگید زید پدرش ایستاده، میگید یا نمیگید؟ بله عرب میگه یا نمیگه؟ بله دیگه عرب میگه، مهم اینه که عرب دیگه. خب عنایت بفرمان عزیزان من. حالا خیلی مهم نیست توجیه رو بپذیرن دوستان نپذیرن، ما در مقام دفاع از ایشون عرض کردیم و به نظر ما دفاع دفاع خوبیه. مرحوم رضی هم چون دارن به نخره تایید و تربیت است. این هم از این مورد. اما اون چرا گفتیم به خاطر این بود که به اینجا برسیم که حکم اقسام نعت رو برمی کنیم، چون اثر کاربردی رو این مطلب داره. حکم اقسام نعت، این از جهت ادبی این مورد است، این مطلب است که اثر داره. گفتیم نعت یا نعت حقیقی است یا نعت بله سببی. نعت حقیقی حکمش چیه؟ حکم نعت حقیقی آن است که در 4 مورد از 8 مورد با مطبوع خودش مطابقت بکنه. حالا بعضی میگن 4 مورد از 8 مورد، بعضی میگن 4 مورد از 10 مورد، محتوای چیه؟ اینا اختلافات در تعابیر لفظی است. عبارت ایشون قرینه داریم که مرادش 8 مورده، 4 مورد از 8 مورد. یک، اعراب که شامل چی میشه؟ رفع و نصب و جر. البته چون بحث ما اسماء معمولا آقایون میگن نصب و رفع و جر، ولی جزمن هست، تو جزمن این بحث قابل پیاده شدنه. البته حالا تو جزم در مورد افعال مثلا تابع نعت ممکنه ما در افعال خیلی به وضوح نداشته باشیم، خود فعل به تنهایی به این اعتبار معمولا آقایون نمیگن، ولی به طور کلی در توابع ما بحث جزم رو هم داریم. خب اعراب رفع و نصب و جر، یعنی اگر مطبوع مرفوع بود تابع مجرور بود، تابع منصوب بود تابع. این جمله رو دقت کنید، اصلا به توابع تابع میگن، اصل و اساسش اینه، غیر از این اصل و اساس نیست، هیچ چیز دیگری اصل و اساس نیست. اون چه که اصل و اساسه که این نکته الان عرض میکنم تو بدن خیلی به درد میخوره، دقت میکنید؟ تو بعضی از جاها خیلی مفیده. اون چه که اصل و اساسه تبعیت در اعرابه، اون چه که اصل و اساسه تبعیت در الان به تابع، اگر ما میگیم تابع به خاطر در اعراب تبعیت میکنه، ولی در خیلی چیزهای دیگه ممکن تبعیت نکنه. لکن نعت حقیقی در اعراب تبعیت میکنه. 2 و 3، تعریف و تنکیر. اگر مطبوع معرفه بود تابع باید چی بشه؟ بله؟ نکره بود تابع هم؟ جا زیدون العالمون، جا رجلون عالمون، نمیتونیم بگیم جا رجلون العالم، جا زیدون عالمون، باید تبعیت کنه. 4 و 5 و 6، افراد تثنیه و جمع. نعت حقیقی در مفرد بودن، مثنا بودن و جمع بودن باید از مطبوع خودش تبعیت کنه. جا زیدان العالم، جا از زیدان العالمان، جا از زیدون العالمون، باید تبعیت کنه. 7 و 8، 7 و 8، تذکیر و تأنیث. تابع و مطبوع در نعت حقیقی باید در مذکر و مؤنث بودن از یکدیگر چکار کنن؟ تبعیت بکنن. جا از زیدون العالم، جا هندون العالمتو، حتما باید تبعیت کنن. خب اگر دقت کنید ما 4 عنوان کلی داشتیم: اعراب، تعریف و تنکیر، افراد، تثنیه، جمع، تذکیر و تنیس. 4 تا از این هر کدومش هم تک تک بخوایم در نظر بگیریم، اعراب رو یکی در نظر گرفتیم، میشه 8 تا، 4 تا از 8 تا. حالا بعضی اعراب چند تا در نظر میگیرن؟ 3 تا. میگن رفع و نصب و جر جدا در نظر میگیرن، میگن 4 تا از 10 تا باید تبعیت بشه. حالا این اختلاف در بیان دیگه. این از نعت حقیقی. نعت سببی، اینا کار کاربردی میخواد، حتما دوستان باید در مطالعه و مباحثه دقت کنن. نعت سببی پس حقیقی در 4 مورد از 8 مورد، بعد جلوش دوستان باز میکنن، 1 2 و 3 4 و 5 و 6 7 و 8، که هر کدام رو توضیح دادیم: اعراب، تعریف و تنکیر، افراد و تثنیه، جمع، تذکیر و تأنیث. اما نعت سببی نسبت به اعراب
و تعریف و تنکیر. مطابقت واجبه، مطابقت واجبه. خب تا الان دوستان چه نتیجه ای گرفتن؟ نقد هر نوعی که باشه، چه حقیقی چه سببی، باید در اعراب و تعریف و تنکیر مطابقت کنه، چون حقیقیش که مطابقت میکنه، سببیش هم گفتیم باید مطابقت میکنه. اعراب و تعریف و بله جا زیدون بله عالمون ابوه یا العالم ابوه، العالم ابوه هم در اعراب و هم در تعریف و تنکیر. میدونیم میگیم عالمون چون عالمون نکره است، زید معرفه است، تعریف و تنکیر اعراب باید تغییر کنه. اما نسبت به بواقی، بواقی یعنی چه؟ یعنی باقیه ها دیگه، باقی موارد، افراد، تسنیه و جمع، تذکیر و تعنیس. دوستان بفرمان حکمش چیه؟ بله؟ ایشون میگه کل فعل. حالا به این کلمه فعلا دوستان توجه نکنن، دقت کنن. یا صفت ما، نعت ما رفع به ضمیر عائد عاید به موصوف داده است، یعنی صفت رفع داده به ضمیری که این ضمیر به چی برمیگرده؟ بله؟ این صفت به موصوف برمیگرده. اگر رفع بدهد به ضمیری که این ضمیر به موصوف برمیگرده، در این صورت هم حکم چیه؟ بله؟ مطابقت واجبه. یعنی مطابقت در افراد و تثنیه و جمع، تذکیر و تعنیس بله واجبه. علتش هم روشنه دیگه، چون ضمیر میخواد به منقوط برگرده، خب باید با منقوط در افراد، تذکیر و فروعاتش مطابقت بکنه. روشنه؟ بله. مثال بزنم اینجا خوب روشن تر بشه. بله. خب مثال میزنیم، مثلا میگی جا جاعتنی یا جاعنی هندون، ما صفتمون کریم العبه. حالا فعلا توجه نمی کنیم به چیزش کریم العبه. ببینید اگر تو کریم العب الان دلیلشو کاری نداریم، در صفت مشبه خواهید خون، درون کریم چی وجود داره؟ ضمیر وجود داره. این ضمیر به چی برمیگرده؟ به هند برمیگرده. اینجا که اینجوری که من نوشتم کریم العبد، چون این کریم الان صفت برای چیه؟ بله؟ صفت برای هند است. صفت برای هند است. آیا دقت کنید، آیا این که من کریم رو مذکر آوردم درسته یا درست نیست؟ درست نیست، چون این ضمیر به هند برمیگرده، باید مثل با هند مطابقت بکنه، لذا الزاما باید چی باشه؟ بله؟ کریمه باشه. از نمان باید چی باشه؟ کریمه. باید بگیم کریمه طول هم، یا در مثنا و جمع بودن این مفردی باید مفرد باشه، نمیتونه مثنا باشه. اگر این مثنا بود اینم باید چی باشه؟ بله؟ مثنا باشه. باید بگیم الهندانه کریمتا العب، کریمتا العب، حتما باید مثنا باشه. باز در این امور هم مطابقت میکنه. یعنی تا الان ما هر چه گفتیم در همه امور باید چکار کنه؟ مطابقت بکنه. اما اگر نقد، اینا گفتنی ساده است، دوستانم خوب میفهمن، اما کار کاربردی میخواد، اون مثالا باید کار کنن. اگر نقد رفع به اسم ظاهر بده، که اسم ظاهر در حقیقت همون چیه؟ بله؟ همان سببی است. ببینید اینجا رفع به اسم ظاهر نداد، اضافه شد به اون سببی، العب سببیه دیگه، اضافه شد. این مثال میگم سنگینه برای دوستان الان، من متوجه هستم، من دقیقا زمانی که مثل شما نشسته بودم پای درس صمدی این مثال برام سنگین بود. این مثال بحث دقیقی داره، تو صفت مشبه اونجا خواهیم خوند، هر حدی که لازم باشه من عرض میکنم، ولی بدونید ضمیر درنش مستتره، اضافه شد به العب همین مقدار. اضافه شده به العبد صفتی که درونش مستتره. به کی برمیگرده به این؟ اما اگر معد به اسم ظاهر بده، همین مثال اگر ما چجوری بگیم؟ بگیم جاءنی یا جاءتنی هندوم بفرمایید کریمون ابوها، کریمون ابوها. اینجوری دیگه در دستگیر و تعمیز و اینها نیاز نیست محضر شما عرض بکنم که نیاز نیست که مطابقت بکنه، بلکه کلفعل است. کلفعل است، این کلفعل در حقیقت اینجا اثرش ظهور پیدا میکنه. اینجا هم همینطوریه، چون اگر به اسم فعل هم به ضمیر نسبت داده بشه با ما قبل چیکار میکنه؟ مطابقت میکنه اون بالای های همون که اثر روشن میشه. فکلفعل، کلفعل یعنی چه؟ فعل اگر رفع به اسم ظاهر بدهد خودش دائما مفرد میاد یا نه؟ دائما مفرد میاد. اینم چون رفع به اسم ظاهر داده خودش دائما مفرده، حالا منعودش مفرد باشه یا منعودش مفرد باشد یا نباشد. اگر فعل رفع بدهد به یک اسمی از جهت تذکیر و تأنیث چه حکمی داره؟ بله؟ از جهت تذکیر و تأنیث چه حکمی داره؟ احکامشو مفصل خوندیم قبلا. بله؟ توضیح بدم موارد رو یا نه؟ محضر شما عرض بکنم، اگر فاعل مرفوع ما مذکر باشد، گفتیم فعل دائما اینجا همینطور بس مذکر میاد، حالا موصوفش مذکر باشه یا نباشه. محضر شما عرض بکنم اگر مؤنث باشه و مؤنث مجازی باشه، طلع او طلعت الشمس، گفتیم جازل وجهان. اگر مؤنث باشد و مؤنث حقیقی باشد، فصل وجود داشته باشه، باز جازل وجهان، از تأنیث رو جهان داره. اما اگر مؤنث حقیقی باشه و فاصلی هم نباشد، بفرمایید میشه واجب و تأنیث. باز موصوفش هرچه که در قاعده فعل و فاعل گفتیم در قاعده صفت و مرفوعش میاد. چرا؟ چون همونجا ما گفتیم اون قواعدی که اونجا مطرح شد مال فعل تنها نبود، مال هر رافع و مرفوعی است. هر رافع و مرفوع قواعد به دنبال داره. حالا رافع ما اسم فاعل باشه، فعل باشد، اسم فاعل باشد، صفت مشبهه باشد، اسم مفعول باشد، فرقی نمیکنه. قواعدی که در اونجا باب فعل مطرح شد اینجا هم مطرح میشه. برای تک تک اینها من مثال دارم، حالا این مقدار وقت به ما کمتر اجازه میده، اگر نیاز بود این مقدار برای دوستان مثال خواهم زد. عبارت رو عنایت بفرمایید عزیزان که بحث فاصله نیفته، عبارت رو بتونیم بخوانیم. کسی سوالی داره؟ کجا؟ اینجا من اشتباه نوشتم. الکریم مالوش. الکریم و ابو ها. این درست ها. این علف برام نمیخواد اضافه شده. ولی این میدان عجله کرد. خب. الکریم و ابو ها. از خارج هم مثال میزدیم. العالم و ابو ها و ابو ها مثال میزدیم. خب اینا بفرمان عزیزان. یه صلواتی بفرستم. بذار من مثال هم که زدم برای که الف لام نیادم دار ثقیل نشه عبارت، به رجلون مثال زدیم، موارد تو اینجا یادداشت کردیم. خب التوابع، التوابع این مدار دوستان با حوصله دقت کنن، ممکنه میدارم خسته شده باشن. کل فرع اعرب به اعراب سابقه و هی خمستون. خب این تعریف من کامل توضیح دادم. هر فرعی شامل فرعهای مختلف میشه که اعرب به اعراب سابقه، اعراب داده شود این فرع به اعراب سابقه، این فرع بهش میگیم توابع، بهش میگیم تابع، بهش میگیم تابع. دوستان التوابع دارن قبل از تعریف، یعنی در عنوان التوابع بعدش التابع دارید یا التوابع دارید؟ هیچ که التابع نداره؟ ما تکرار کرده توابع اشکالی نداره، ولی ما هم التوابع داریم، ولی التابع به نظرم بهتره. وقتی میگید کل فرعن، کل فرعن یعنی چند مورد؟
بله عمومیت رو داره، اما یعنی یک مورد از هر جایی که پیش بیاد، مثل اینکه میگه کل فردن، مثلا فرد فرد رو شامل میشه دیگه. مثلا داریم تابع رو، یعنی یک تابع رو ما داریم تعریف میکنیم، به نظر تابع باشه بهتره، ولی اینکه ممکنه مشکلی نداشته باشه. و هی خمستون، تابع 5 تا وهي خمسة. این خمسة به دو اعتبار میتونیم بگیم مؤنث آمده، یکی این که مبتداش هیه است، به توابع برمیگرده. خب هیه مؤنث آمده، خبرش هم چی اومده؟ مؤنث آمده. یکی هم به این اعتبار که خود خمسة عدد دیگه،
عدد ولو معدودش ذکر نشده، اما معدود داره یا نداره؟ بالاخره خمستون یعنی خمسه توابع دیگه، توابع 5 تابعند. خب معدود که شد توابع، عدد باید چی بیاد؟ چرا؟ چرا باید مؤنث بیاد؟ بله؟ چرا مخالفه؟ توابع جمع تابع است، چون باید گفتیم مفرد رو باید نگاه کنیم دیگه. تابع که مفرد است مذکر است، خود عدد مؤنث میشه. الاول النعت، اولین تابع نعت است که بهش وصف و صفت هم میگن. و هو ما، این نعت ما، ما یعنی تابعی است که دل علی معنا فی مطبوعه مطلقا، دلالت میکند بر معنایی در مطبوعش مطلقا. مطلقا دلالت میکند بر معنایی در مطبوعش مطلقا. مطلقا ما قید زمان گرفتیم، ولی اینکه بعضی قید ماده هم میگیرن، حالا این انسان روش فکر میکنن دیگه، قید ماده دلالت. یعنی این دلالت مقید به زمان نیست. با این تعبیر مطلقا میخواست در حقیقت چی رو خارج کنه؟ حالو. ببینید بعضی اینجا یه اشکالی کردن، نمیدونم به ذهن دوستان رسید یا نرسید، ممکنه به ذهن دوستان برسه. خب اصلا حال داخل نیست که شما میخواد خارج کنه، درسته؟ اعرابش مستقل، و این هر حرف درست نیست، اصل هر حرف درست نیست، اما اشکال وارد نیست. باز چرا؟ ببینید مرحوم شیخ ما گویی در تعریف کلماتی میارن آقایون، ما ظاهرش که نگاه میکنیم اینجوری توضیح میدیم که اینو که داره میگه معناش اینه که اون نیست، حال نیست، اما در حقیقت قصد اخراج او رو نداره. قصد چی رو داره؟ قصد توضیح مورد بحث رو داره. یعنی در حقیقت میخواد با این تعبیر معنای نعت برای ما روشن بشود، نه این که حال را خارج کنه. ببین اصلا شما کاری با این نداشته باشید که حالم خارج میشه، اصلا ما نقشی به عنوان حال نداریم. این مقدار که ما بگیم نعت، نعت از جهت زمانی مطلق است، مطلق است یعنی چه؟ یعنی قید منقوطشه، نه قید عاملش، مقید به زمان عاملش نیست. یه توضیح هست در مورد نعت یا نیست؟ چون ما در مقام تعریف نعتیم بالاخره با این کلمه توضیح دادیم این مطلب رو، روشن کردیم این مطلب رو، ولو این که حالا چیزی رو خارج بکند یا چیزی رو خارج نکن، مثلا نظر ایشون به توضیح مورد معرفه، مورد بحث ما هست، ولو این که چیز دیگری رو هم بگیم مثلا خارج نمی کنه. مثلا توی عبارت من الان به چشمم خورد که توی حاشیه ما نوشته ویردوه ان الحال خارجتون من مبحث توابع. استاد بزرگوارمون که حاشیه زدن در اینجا، این تعبیر رو در اینجا دارن، به نظر این تعبیر قابل حل باشه و وارد نباشه این اشکال. الا ای حاله ول اغلب اشتقاقه، اغلب اشتقاق نعت است، غالبا مشتق که ظاهرا به تعبیرشون شرط ندانه، غالب ما هو تقسیمی که کردیم به اعتبار معنا، نعت اما به حال موصوفه، نعت یا به حال موصوف است، که اگر به حال موصوف باشد، گفتیم به حال موصوف یعنی چه؟ یعنی دلالت بکنه بر معنایی در موصوف حقیقتا، لذا بهش میگن موصوفه، بهش میگن صفت حقیقی، نعت حقیقی. در این صورت و یتبعه تبعیت میکنه این نعت منعوت را موصوف را فاعل یتبعه به نعت میخوره مفعولش به موصوف میخوره اعرابن از جهت اعراب تبعیت میکنه و تعریفن و تنکیرن و افرادن و تسمیتن و جمعن و تذکیرن و در همه اینها تبعیت میکنه او به حال متعلقه یا به حال متعلق موصوفه اما به حال موصوفه او به حال متعلق موصوف سببی موصوف یعنی دلالت میکنه بر معنایی در متعلق موصوف نه خود موصوف تنزیلا در خود موصوفه و یتبعه فی ثلاثه الاول این ثلاثه الاول اعراب و تعریف تنکیره ببینید فی ثلاثه الاول من به چه قرینه گفتم ایشون میگه 4 تا از 8 تا مرادش 4 تا از ده اعراب و یکی میگیره سه تا نمیگیره یکی ایشون میگه ثلاثه اول یعنی اعراب و تعریف و تنکیر رو گفت سه تا نگفت الخمسه الاول از اون معلوم میشه اعراب رو ایشون یکی گرفته در حالی که مشهور آقایون نگاه کنید عبارات آقایون رو میگن 4 تا از 10 تا از این قرینه است برای اینکه ایشون اعراب یکی گرفته سلاس ثلاثه الاول رو اعراب بگیرید تعریف بگیرید و تنکیر و اما الباقی باقی که اینجا نوشتیم به خاطر وجودش در عبارت یعنی افراد و تثنی و جمع تذکیر و تأنیس پنج تا دیگه فان رفع ضمیر الموصوف اگر نعت ما به ضمیر موصوف یعنی ضمیر عائد به موصوف ضمیر عائد به موصوف رفع بدهد فموافقون عیزن در این صورت هم مطابقت میشه چی؟ مطابقت میشود واجب نحو جاء امرأتون کریمت الاب آمد امرعی که کریمت الاب است این هندون رو هم شما اینجا امرأتون کنید چون در مثل اضافه صفت به مشبه اختلاف نظر است این میتونه درست باشه اما امرأتون کنید که دیگه خیال و نجات نظر مرحوم شیخ بها خیالون راحت باشه جاءنی امرأتون کریمت الاب تو اضافه صفت مشبهه به معرفه رو اگر ما اضافه لفظی بگیریم اون بحث اضافه لفظی پیش میاد که کسی تعریف میکنه یا نه ممکنه یه مواردی درش مطرح باشه یا حتی اینجا میتونید کریمتون ابن هم بگید کریمتون ابن که ابن میشه تمیز کریم است از حیث پدر بودن اینم یکی از حالات استعمالی شد بله؟ هندون اگر باشه ممکنه بگیم طبق یک بیانی باید بگیم ال کریمت الاب که حالا اون میشود نمیشود الف لام اضافه میشود نمیشود که اشکالی نداره یکی از موارد استثنای اضافه است از اون چهار مورد میتونم اضافه بشه مشکل نداره عنایت بفرمان عزیزان محضر شما عرض میکنم که نحو جاءنی امرأتون کریمت الاب و رجلان کریما الاب و رجلان کریما الاب آمدن پیش من دو مردی که این چنین صفت دارن باز کریم الاب ببینید رجلانه که مثنا شد کریما هم چی میشه مثنا میشه که نونش در اضافه افتاده و رجالون کرام الاب جمع شده رجال جمع شده کرام هم جمع شده چون همه رو موصوف ها رو نکره میاره که از حیث اون بحثی که اضافه مثلا لفظیه کسب تعریف نمی کنه خب نکره محسوب میشه خیالش جمع باشه و الا یعنی چه؟ بله؟ آفرین دو گفت ان رفع ضمیر الموصوف یعنی لم یرفع ضمیر الموصوف اگر نعت ما به ضمیر موصوف رفع ندهد فکل فعل حکمش اینه که مانند فعل ببینید نمیگه مطابقت نمیکنه چون گاهی ممکنه در ظاهر مطابقت ایجاد بشه خود به خود ایجاد بشود دقت میکنید خود به خود ایجاد بشه بعد ببینیم قاعده فعل به ما چی میگه قاعده فعل و مرفوعش فعل و فاعلش هرچه اونجا قاعده به ما میگفت اینجا هم همونطوره نحو جاءنی رجلن حسنتون جاریتو الان دقت کنید حسنتون مؤنث آمده با اینکه رجلون موصوف مذکره چرا؟ چون فاعل حسنتون که جاریه باشه مؤنث حقیقی است، فصلی هم وجود نداره، واجب اینجا مؤنث بیا. حسنتون جاریتو او آلیتون او آلن دارو آمد پیش من، یعنی جانی رجلون آلیتون دارو آمد پیش من، مردی که خانه اش آلیست، در مرتبه آلی قرار داره. خب آلیتون دارو، دار مؤنث چیه؟ مجازی. چون مؤنث مجازی اسم ظاهر مؤنث مجازی مرفوع فاعل باشه، عاملش میتونه مؤنث بیاد میتونه مذکر بیاد. لذا آلیتون دارو میتونید بگید، آلن دارو هم میتونید بگید. آلن هم از باب قازنه دیگه، آلی شده آلن. ولقیتو امرأتین حسنن عبداهما. اون مثال های قبلی ما را جایی بود که موصوف مذکر، حالا میخواد برای موصوف مؤنث هم برشون مثال بزنه. ملاقات کردم دو زنی را که حسن میباشد دو عبد آنها، حسنن عبداهما. ببینید عبداهما فاعل اسم ظاهر مذکر، حسنن چی اومده؟ حسنن چی اومده؟ مذکر اومده، با اینکه موصوف مؤنث است، امرأة مؤنثه. حسن مفرد آمده، با اینکه امرأتین مثنا است، در افراد تثنیه هم تذکر معنی است مطابقت نمیکنه. فکل فعل مثل فعل رعایت میشه. خب او قائما او قائمتن فی الدار جاریتهما. اینجا فاعل مؤنث حقیقی است، اما جاریه مؤنث حقیقی است، اما فاصل وجود داره. فدار، فدار به عنوان فاصله، لذا تعنیس جایز قائمتا، تذکیرم جایز قائما، هرچند که تعنیس رجحان داره. یعنی لقیتو امرأتین قائما فدار جاریتهما، لقیتو امرأتین قائما فدار جاریتهما، هر دو درسته، هرچند قائمتا محضر عزیزانم عرض بکنم که بهتره. یکی دو نفر اگه سوال دارم خدمتتون هستم. که سوال ندارم. خب
لازم نیست منازه جمع بیاد، ولی میتونم بیاد منازه جمع پدرانشون کریم.
رجلان کریم، کریم ما از عبد کریم هستند. نه دیگه، باید مثنا بیاد اونجا، چون ضمیر راجع دارید، چون کریم ما العبد باید باشه. خب حالا سوالتون چیه؟
عبد هم میتونه مثنا
بیاد. عبد مثنا بیاد؟ نه، عبد یا الف لام میپذیره یا اضافه میشه، چون باید بالاخره یک رابطی داشته باشه که با اون موصوف ارتباط برقرار کنه، معلوم باشه پدر پدر اون رجلانه. یا باید بگید ابوهما در ساختار خودش که دیگه کریم هم بهش اضافه نمیشه، یا باید الف لام بیارید، که حالا بعضی تعبیرشون اینه که این الف لام نائب از اون ضمیره. دقت میکنید؟ بالاخره باید یک نوع ارتباطی برقرار کنید که ببینید پدر پدر اوناست. خود اب مثنا نمیشه، با اون رابط معلوم میشه که مثناست. چرا؟ داره اما علف الان رابطه. حالا اینو بعد تا صفت مشبه عرض کنیم دیگه. نه تصمیه نمیره. خب اینا بفرمان عزیزان، به نظرم دیگه خیلی فرصت نباشن، 70 دقیقه از ما مفصل خدمت دوستان داریم صحبت میکنیم، انشاءالله جلسه بعد خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله